هم زبانان گرامی، هم میهنان، درود بر شما. در هفته گذشته بخشی از داستان کیومرث را با هم نگاه کردیم و امروز میپردازیم به ادامه این داستان. چو آمد به ماه بره آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و تاب. ماه بره همان ماه فروردین است. در برخی از نسخه های شاهنامه به جای ماه بره برج حمل آمده است که با شیوه سخن پردازی فردوسی از بی خوبون ناسازگار است. برج همان ماه و حمل همان بره است. به فردوسی هرگز این گونه به زبان و فرهنگ خود پشت نکرده بود که ماه فروردین را که شیراز بند فرهنگ ایران است با واژه های تازی یاد کند. چرا ماه فروردین را شیراز بند فرهنگ ایران نامیدم؟ برای اینکه فروردین ماه فروشی هاست، ماه نوروز است، ماه نوشوندگی و تراتازگی است. به جز ماه مهر که مهرگان را به همراه دارد، هیچ کدام از دیگر ماه‌های سال را در والامندی نمی‌توان همپای فروردین شناخت. چرا فردوسی بزرگ باید چنین ماه خجسته‌ای را با نام‌های تازی در شاهنامه ورجاوند خود جا دهد؟ چو آمد به ماه بره آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و تاب. باز در برخی از نسخه های شاهنامه به جای تاب آب آمده است. جهان شد با فر و آیین و آب، که در اینجا هم نسخه بردار دچار اشتباه گشته و بی آنکه آرش ها یا معانی تاب را بداند، آب را در جای تاب نشانده است. این واژه آرش های بسیار گوناگون دارد. یکی توانایی و پایداری است، مانند به نیروی او چون نبود تابشان، زتیقش بماندند در بیم جان. دیگری در چم چرخ و پیچ و شکن در ریسمان یا در زلف و یا در کمند است، مانند بیانداخت آن تاب داد کمند، سران سواران همی کرد بند. گاه چین و چروک رخسار و سیمای را هم میگویند، مانند درخ زرد و چهره پر از آب کرد، همان چهره خندان پر از تاب کرد. گاه در چم سرکشی و نافرمانی آمده است، مانند به یزدان چنین گفت که ای کام کار، توانا و دارنده روزگار. اگر تاب گیرد دل من زداد، از آن پس مرا تخت شاهی مباد. گاه در چم سختی و فشار است، مانند از آن سو به تاب و شتاب اندرند، از این سو تو گویی به خواب اندرند. و گاه در چم گرما و تبش آمده است، مانند گریزان بشد پیش افراسیاب، دلش پرز خون و جگر پرز تاب. و فراموش نکنیم که در چم تابش و تابیدن هم هست و در همکردهای فراوان مانند جهانتاب، شبتاب و جگرتاب به کار رفته است. بنابراین این بند چنین است: چو آمد به ماه بره آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و تاب. که به روشنی گویای گرما و تابش خورشید و نو شدن زمین و دگرگشت هواست و نشان از نوروز دارد. این نوشوندگی و دگرگونگی آسمان و زمین را میتوان در همه سروده های بهاری پیدا کرد که زیباترینش را باز خود فردوسی گفته است، آنجا که میگوید هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد بنوش. از آنچه که گفته شد دانسته می شود که در هستی شناسی ایرانی پدید آمدن آدمی بر روی زمین که همان کیومرث باشد به گونه ای با نوروز همزمانی پیدا می کند. اگرچه هم شاهنامه و هم عمر خیام بنیادگذاری نوروز را از زمان جمشید دانستند، ولی از همین بند دانسته می شود که نوروز در هستی شناسی ایرانیان باستان پیشینه ای کهن‌تر از جمشید داشته است. بتابید زانسان ز ماه بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. این بند یک بار دیگر آنچرا که گفتیم پشتیبانی می کند. نخست اینکه بار دیگر سخن از ماه بره در میان است، نه برج حمل. و دوم، جوان شدن گیتی در پی تب هوا و تاب خورشید است. بنابراین اگر در نسخه‌ای که شما در دست دارید به جای ماه بره برج حمل آمده، درست کنید. و اگر به جای تاب آب آمده، آن را هم به تاب برگردانید. کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. واژه کدخدا را که امروز بیشتر برای بزرگ آبادی به کار میبریم، در شاهنامه گاه برای دارنده خانه یا میزبان به کار رفته است. مانند به نزدیک میهمان شدان پاک رای، همی برد خان از پسش کدخدای. گاه در چم سرپرست یا فرمانده کوی و برزن آمده است. مانند یکی روستا دید نزدیک شهر، که دهگان و شهری از او داشت بهر. بیامد به خانه یکی کدخدای، بپرسید که در مرا هست جای. و گاه در چم پادشاه و شهریار آمده است. مانند چنین گفت که ای کدخدای جهان، سرافراز تر مهتر اندر مهان. و یا منم کدخدای جهان سر به سر، نشاید نشستن به یک جای بر. بنابراین اینجا که میگوید کیومرث شد بر جهان کدخدای، نشان بزرگی و گونه ای فرمان روایی آدمی است در میان دیگر جانداران. سر تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. خب اینک باید ببینیم که این چگونه پادشاهی است که سر تخت و بختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. روشن است که شهریگری یا تمدن با کوه نشینی هیچ گونه پیوندی ندارد. مادر شهریگری کشاورزی است، نه کوه نشینی. مردمان کشتکار بر سینه دشت‌های فراخ و در کنار رودخانه‌ها و رودبارها ماندگار می‌شوند تا کشت خود را پاس بدارند و آن را به بار بنشانند. و هنگامی که ماندگار شدند، به سرپناهی برای زیستن نیاز خواهند داشت. از اینجاست که خانه سازی و در پی آن ساختن سطورگاه و آموزشگاه و درمانگاه و زمین بازی برای کودکان و راه‌های هموار برای جابجایی کالا و در گامه‌های پسین‌تر تئاتر و سینما و موزه و دانشگاه و جز اینها پدید می‌آیند و هنجارهای شایسته شهریگری را با خود به همراه می‌آورند. مردم کوهنشین که در جستجوی خوراک همواره با دیگر جانداران گرسنه هر روز از جایی به جایی می‌شوند، نه به خانه نیاز دارند و نه به آیین‌های روستانشینی یا شهریگری. ولی از سوی دیگر می‌بینیم که در جهانبینی ایرانی و نیز در اسطوره‌های بسیاری از مردمی که ریشه در ژرفای تاریخ دارند، کوه از فرازمندی ویژه‌ای برخوردار است. شاید از این رو که در دوره‌های پیش از تاریخ غارهای کوهستان بهترین جانپناه برای گریز از یخبندان و جانوران نارامزی یا وحشی بودند. پس جا دارد که ما هم به کوه برگردیم و داستان کیومرث را از هفته آینده از همین جا پی بگیریم. تا نشست دیگر، همه شما فرزندان پاکسرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.